أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی العالمین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هدیه محضر امام مجتبی صلواتی مرحمت بفرمایید. مسائل مربوط به ارث رو عرض می‌کردیم و اینکه سهم‌ها به چه صورته. یکی دوتا نکته عرض بکنیم بعد دوباره فردا شب ادامهش رو بگیم. یه نکته همین که جناب آقای قریشی فرمودن، اینکه ما در فتاوا یه اختلاف‌های جزئی در مسئله ارث داریم. یکیش همین مسئله ارث زوجه از زوجه، اینکه خانوم از شوهرش ارث ببره که اگر بچه نداشته باشن یک چهارم، اگر بچه داشته باشن یک هشتم. فتوای بعضی فقهای فعلی و فقهای قدیم همه این بود که زن از بنا و درخت و اینها ارث میبره، ولی از زمین ارثی نمیبره. مثلا اگر یک فردی 5000 متر زمین داشته باشه که هیچ بنا و درختی در این زمین نباشه، زن از این ارثی نمیبره و این به بچه ها میرسه. ولی تو بعضی فتاوای جدید فرمودن خیر، زن از این هم ارث میبره. مثلا در فقهایی که این فتوا رو دارن، مقام معظم رهبریه که الان قانونم رو این فتوا بسته میشه و به خانوم هم از زمین ارث داده میشه، برای همین خانوم ها خیالشون راحت باشه، خیلی ناراحت از این جهت نباشن. یادم این قانون وقتی مجلس تصویب شد، یکی از آقایون مراجع، خدا حفظشون بکنه، ولی من نمیدونم چرا ایشون این کارو کرد، ناشیگری کرد و نامه داد به مجلس که آقا زن از زمین ارث نمیبره، شما چرا این قانون رو تصویب کردی؟ بعد آقای لاریجانی در مجلس گفتن که ما این رو از دفتر رهبری استفتا کردیم و ایشون گفتن خانوم از زمین هم ارث میبره و ما بر اساس فتاوای ایشون قانون رو میبندیم. دیگه این باعث شد که خیلی بد شد و کاش که این نامه رو ایشون علنی حداقل نمیداد، یا اون آقا حداقل علنی نمیخوند، خیلی به نظرم بد شد. بله خب اختلاف فتوای امر طبیعی است، ولی بالاخره قوانین کشور باید بر اساس فتوای یک نفر باشه دیگه. نمیشه هر دم از این باغ بری میرسد، نمیشه که هر دفعه فتوای یکی رو بگیرن و اینها. باید بالاخره اون ولی حاکم فتوای او رو به دست بیارن و بر اساس اون عمل بکنن. این یک نکته در رابطه با ارث. یک نکته دیگه این که ما یک مسئله ای داریم به اسم حبس، حبس مال کردن. مثلا ممکنه آقایی از این که بعد از وفاتش بچه هاش، خدای نکرده این جزء مصادیق ناشکریه، حالا عرض خواهیم کرد، بچه هاش بیان اون اموال رو، اون ملک رو از دست مادر در بیارن و مادر دیگه حتی خونه ای هم برای سکونت نداشته باشه. مثلا یه ملکی توش میشینن، بعد پدر این خانواده فوت میکنه، خب الان این خونه برای همه ورثه است و مادرم حق نداره حق بقیه ورثه رو بگیره مگر اینکه ورثه رضایت داشته باشه. حالا ممکنه یه ورثه ناخلفی هم پیدا بشه، بگه ما مادری که باش ما سهممون رو می‌خوایم. خیلی بی‌ادبه ها، ولی خیلی ناشکره، چون بعد از خدای متعال بالاترین مصداق شکر پدر و مادره. بعد از خدای متعال بالاترین مصداق شکر پدر و مادره. حالا این پدر میترسه، از طرفی هم نمیخواد خونه رو به نام حاج خانم بکنه. از اینم میترسه، یعنی بعضی آقایون نمیدونم چرا میترسند، اصلا انگار توی سن بالای مقدار ترس آدم توی این چیزا بیشتر میشه، میترسه خونه رو به نام خانومش بزنه. این یک راهکاری داره، میگه اگه برم به نامش بزنم دیگه تو خونه حرف ما رو گوش نمیده، میگه برو از خونه بیرون. البته بالاخره آدم باید مدیریت بکنه، یه خانومی خیلی فهمیده است، خوبه، با شعوره، این کار انجام بشه نداره، ولی وقتی یه کسی مشکل داره آدم نباید این ناشیگری رو بکنه. یه موردی ما داشتیم، این آقا میگفت من به خاطر اینکه اختلافات خانوادگیم با خانومم، بحثمون، جدلمون، دعوامون کم بشه، رفتم خونه رو زدم به نامش. بعد گفتم خب عزیز دلم الان کم شد؟ گفت نه بیشترم شد، الان میگه برو بیرون. اون موقع بیرون هم نمیگرد، الان دیگه میگه برو بیرون. گفتم بابا راه درمان این مشکلی نه، خونه بریم به نامش بزنی که. بعد گفتم خب خونه زدی مهریم داره؟ گفت مهریش که جدا هست. بعضی موقع تازه تهدید هم میکنه، میگه مهریه هم میرم اجرا میزد. خب بابا بی انصاف، حداقل میرفتی به عنوان مهریهش اینو میزدی که دیگه مهریهش رو مطالبه نکنه. خب یه مقدار اگه یه مقدار طرف بخواد اذیت بکنه، اون خانم میتونه الان ادعای مهریهش هم بکنه، یارو رو دیگه حیز انتفاع کلن ساقط میکنه. در مورد مهریه هم عرض بکنم، واقعا جامعه ما مسیر بدی رو داره میره، واقعا مسیر بدی رو در مسئله مهریه میره. اصلا مهر در اسلام این نیست، این شده ابزار تبرج و خودنمایی و خودنشون دادن و نمیدونم با دختر خاله نمیدونم کل انداختن و مهر ما انقدر مهر اون انقدر. و اصلا دینی نیست این، اصلا و ابدا. دینی میدونید کجاست؟ الان در عراق عمل میشه. در عراق الان چجوریه؟ کسی پرسیده؟ از عراقیات حالا پرسیدید رسم شما چجوریه؟ نپرسیدین؟ من پرسیدم، نه یه نفر، از چندین نفر، از زن و مردش من پرسیدم. اینا مهری رو مشخص میکنن، مهرشون مثلا دو سال پیش من پرسیدم به پول ما میگفت مثلا 5 میلیون تومان تا 30 میلیون تومان به پول ما ها اون موقع. حالا الان زب داره مثلا 1.5 یا 2ش بکنیم، اصلا سکه نیست اونجا، اصلا حرفا نیست، پول، فقط پول. سکه مکی بابا این داستانای ایرانیاست. پول که من اون موقع حساب کردم به پول ما شد بین 5 میلیون تومان تا 30 میلیون تومان. مثلا میگفت خیلی شهری باشه، خیلی مثلا چی باشه، شاید تا مثلا 70 80 میلیون هم به پول ما بره. 70 80 میلیونی که توی مملکت ما کف مهریه است. از اون موقعی که 100 1 میلیون بود سکه 110 تا، الان که دیگه 110 تا میشه 500 میلیون، بله 600 میلیون. سکه چقدر شده الان؟ پوشک که 85 تومنه. سکه ما نمیدونیم، ما پوشک اونم تازه رفتیم قیمت کردیم و نخریدیم سکه، چون ما اصلا از کنارش هم نمیتونیم رد شیم، دیگه قیمت نکردیم. از محضرتون که من فقط قیمت پوشک بلدم. بعد آرزم که بعد اینم اینجوریه، دختر خانم که میاد هم مهریش تقدیم میشه، مهریش تقدیمش میشه، جهیزی هم هیچی نمیاره، مرد تهیه میکن، جهاز رو مرد تهیه میکن. آقا خدا وکیلی من الان بپرسم شما بخواین تجدید فراش کنی، خدای نکرده، دوست داری مهریه بدی یا دوست داری جهیزیه بیاری؟ نه هیچ کدوم که نداری، خدایش جهیزیه کمتر در میاد. یعنی شما با 20 تا 50 میلیون تو حد ما، اما همین مناطق میشه یه جایزه خوب داشت. حالا جایزه نمیدونم فلان و اینا رو کار نداریم، یه جایزه خوب که همه چیه اتوماتیکه، نه فلان خانوما دارن رو داشته باشه، اون چی مورد نیازه. 20 تا 50 میلیون کفش، 20 بالا برو 50 میلیون. ولی مهریه شما بخوای بدی چه میدونی؟ الان دیگه همین اخیرا اینکه رفقای ما اومده بود برای بحث مشاوره ازدواج، بعد میگفتش که آقا من چیکار کنم؟ اینا گفتن 110 تا، 110 تا یعنی 600 میلیون. من همین الان کل موجودین 50 میلیونه، یعنی تو عقدم بخواد جدا بشه باید چقدر بده؟ باید 55 تا سکهشو بده، نصفشو بده. گفتم تو 1% احتمال بده که باید این مهریه رو بدی، 1% میتونی بدی؟ آقا زندانی های مهریه بیچاره شدن این بند خدا، اینا همه به سکه هم هست دیگه، اینا به تومن نیست، بیچاره شدن. مثلا طرف فرض کن بعضیاشون حالا اونایی که زندانن که هیچ، مثلا اونایی که بنده خدا نی نشسته پاکن دیگه، اینایی که از حقوقشون داره کسر میشه، اون موقع سکه 1 تومن بود مثلا ماهی 400 تومن حقوق با یارو کم میشد، بعد مثلا 3 ماه میشد 1 سکه. من اینا که عددی که میگم داشتم موردش، الان 400 تومن از حقوقش کم بشه 1 سالش میشه 1 سکه. خیلی اینا گرفتاره. بعد وقت یه مرده که نادانی توی گروهی ما داریم نام حالا چاشو عرض میکنم، نمیشته که آره اینا به صلاح اقتصاد کشوره و نه همه چی خوب میشه و گل و بلبل میشه و نه فلان و با آخه من عقل داشته باش. خدا شاهده من همین پیامو دیدم، یه مقدار از این بحثا علمی هم کرده بودم در اقتصاد، اگه دلار بارا برود صادرات نه فلان میشه واردات از این خوز اولات. من به دو تا کارشناس اقتصاد نشون دادم حرفاشو، گفتن آقا اینا چرت محض در ایران. حالا اون طرف یه معلمه یه درس اصلا بی ربط که اصلا به اقتصادم ربط نداشت. من به دو تا دانشجوی ارشد تمام کرده و دانشجوی دکترا نشون دادم، گفت اصلا این استدلالا به لحاظ اقتصادی در ایران پاسخگو نیست. خود اولات چی نوشتی؟ به نفع مملکت نمیدونم دلار 14 تومانه، چیش به نفع مملکته، چیش به نفع مردمه. طرف من رفته بودم همین مثلا برای پوشک کنه، بنده خدا اومده بود آقا ایزی لایف، حالا بچه رو آقا کنه کنیم بزرگ رو چیکار کنیم، ایزی لایف برایش بگیری کن 120,000 تومان همینجوری بهتش زد. این به نفع مملکته؟ این کجاش به نفع مملکته؟ آقا چرا اراجیف میگی حالا دفاع داری میکنی از یک رئیس جمهوری یا یک جنایی؟ دیگه انصاف داشته باش خدا وکیلی. مهریه واقعا داستانش در ایران اسلامی نیست، اصلا اسلامی نیست. بعد بعضی ها میگن مهریه پشتوانه دختره. چی گفته مهریه پشتوانه دختره؟ کی گفته پشتوانه دختر خانواده شن؟ خانواده دختر پشتوانه شن؟ سکه که پشتوانه دختر نمیشه که. مگه اهل بیت یا پیغمبر مگه اصلا مهریه، اصلا قرآن مگه مهریه رو عنوان پشتوانه آورده؟ عنوان قرآن در مورد مهریه چیه؟ هدیه، نهله، صداق، نشانه صداقت، هدیه میدم. آقا 110 تا سکه کی به کی هدیه میده تو این دنیا؟ هدیه است. بله 20 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون هدیه تقویم خانم میکنه. بگرنه اصلا داستان مهریه واقعا جوانها رو زمینگیر کرده و اینا دارن اذیت میشن، درست نیست. بعضی دختران هستن تو جامعه ما، خدای شاده اینا رو زیاد کنه، میگن مهریه ما 14 تاست. من دیدم اینطوری. همین اخیراً یکی از دوستان ما قبل از محرم ازدواج کرد، گفته بودن خب مثلا 100 خورده، گفتم نه مهریه من 14 تاست. چرا عاقل این دختر؟ تو برو شوهر خوب انتخاب بکن، نمیخواد مهریه تو بری بالا. آدم خوب انتخاب کن. این مهریه کی داده کی گرفته؟ الان به حمدالله همه دادن و همه گرفتن. من یادم مثلا دهه 70 شاید مثلا کسی میخواست طلاق بگیره میگه آقا مهریه رو بخشیدم مثلا میرفت، ولی الان پیر یارو در میارن مهریه رو میگیرن بیچارهش میکنن. چقدر من رفقایی داشتم، رفیقی میگم حالا نه طلبه، اینا بنده خدا گرفتار مهریه شدن سر ناسازگاری خانومشون مجبور به طلاق شدن و مهریه رو دادن. مهریه یک هدیه است. آقا اون دختر مطلقه میشه در جامعه نگاه بهش بد میشه. خب مشکل جامعه است. کی گفته نگاه به مطلقه باید بد باشه؟ آقا مطلقه مگه چه گناهی کرده؟ چه گناهی کرده؟ حالا مثلا بعضی افکار هست، اینا نمیدونم این افکار کجا اومده واقعا تو بعضی سنتی های ما. این دختره مثلا ازدواج کرده، شوهر کرده، دیگه پسر ما نره اینو بگیره. چه اشکال داره؟ پسر بره دختر مطلقه بگیره، ایراد این چیه؟ ما یه رفیقی داریم ایشون 44 سالش ازدواج نکرده هنوز و ازش هم خوب بازاری هم هست، بچه سالمیه، بس انصافا بچه سالمیه، یعنی من پویسرش نماز میخونم با اینکه بازاریه، ولی من پویسرش نماز. اهل یک ذره بالا پایین کردن مالی نیست، میشناسمش چندین سال، پشتش حاضرم نماز بخونم. ایشون بهش میگم که علی آقا چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه که آجی میترسم از داستان مهریه و فلان و بسال اونا میترسم. کیس بهش معرفی کردیم اینجوری اونجوری فلان. این آقا بهش میگم علی آقا بیا برو دختر مطلقه بگیر، الان خیلی زیاده تو جامعه، سلام علیکم. و اینا اتفاقا گزینه های بهتری هم هستن برای ازدواج. ببخشید این یه ذره طولانی شد ولی لازم حالا میبندمش. گفتم اتفاقا اینا گزینه های بهتری هم، چون بعضی هاشون همسران بدی داشتن، حالا که از اون جدا شدن دنبال یه همسر خوب میگردن، واقعا اتفاقا قدردان همسرم هستن. گفت نه حاجی بابا، من خواهرم مادرم اصلا نمیذارن، من چون تا حالا خودم ازدواج نکردم. گفتم تو الان بخوای بری دختر بگیری بیچاره میشی، اصلا تو نمیتونی با یه دختر سر کله بزنی تو سن 45-6 سالگی، اصلا دیگه حال و حوصله یه دختر نداری. اینا فرهنگای غلطی است. در زمان پیغمبر تو روایت داره خانمم تو مسجد گفت یا رسول من همسر ندارم، همسر میخوام. آقا فرمود کی با این همسر میشه؟ یکی گفت آقا مثلا من همسر ندارم. گفت خب شما مهریه چی؟ آقا مهریه پول ندارم، قرائت قرآن یاد این خانم بده. داریم همچین چیزی؟ میشه همچین چیزی؟ این متاسفانه واقعا تو فرهنگ ما خیلی فرهنگ غلطی است. من به خانوادهمون گفتم خب من 3 دختر دارم، به خانومم گفتم مهریه دخترای من 14 تاست، جهیزی هم نمیدم. 14 تا سکه مهریه است. دو پسر عاقل باشه میگه آجی دمت گرم 100 تا سکه از ما انداختی. پشتوانه دختر منم. حالا پشتوانه همه که خداست، منظورم لازم مادی و ظاهری اسباب و مسببات بگید، پشتوانه دخترم منم. آقا الان اون شوهرش خوب نباشه اصلا 10,000 تا سکه مهرش باشه، من چیکار کنم؟ توف تو این مال برای کی مونده که برای ما بمونه؟ دخترم میارم خونه خودم تا یه شوهر خوب دیگه برش پیداش، درسته؟ از اون بدبخت بره بکنه چه فایده ای داره؟ آقا نه ممکنه سوء استفاده کنه دخترت. آقا اصلا این آدم شعور نداشت، اما بهتر که دختر من طلاق بده. ببین اصلا نگاهش رو یه ذره عوض بکنه داستان خیلی متفاوت میشه. بعضی فکر میکنن باید با مهریه شوهره رو نگه دارن. آقا مردی که با مهریه بمونه روزگار رو بر اون زن سیاه میکنه. میشه دیگه؟ نمیشه. آقا وقتی اینا دو نفره تو خونن، مرد داره سوهان روح بر این زن میشه، بابای این دختر کجاست؟ خدای نکرده دعوا بشه، ضرب و شتم بشه، بعد داداش این دختر کجاست؟ شوهر باید خوب باشه، با مهریه کسی خوب نمیشه. این هم که شده اسباب تجملات که آره بده ما تو خانواده کسی، و این هم متاسفانه فرهنگ ماست. فرهنگ آش و لاش و لط و پار، و یه مقدارش غربیه یه مقدارش دینیه، اصلا موندیم این وسط واقعا باید چیکار بکنیم؟ این فرهنگ نتیجهش این وضعیت اجتماعی میشه، این وضعیت اجتماعی میشه که میبینیم. حالا تازه این روی شهره، زیر شهر که داستانها خیلی عمیقتر و فاجعه ها خیلی بیشتره. خدا انشاءالله به همون رحم بکنه. این در اثر فرهنگ غلطیست. یکی از انتقادات جدی بنده به حکومت اینه که متاسفانه فرهنگ نابی از اسلام نتونستیم عرضه کنیم برای مردم، نتونستیم واقعا. یه شکلی از اسلام واقعا من برام سوال، من ضد انقلاب نیستم خدا وکیلی، ولی برام سوال کجای این نظام اسلامی سلام؟ آه برای شما سوال نیست؟ کجاش؟ خدا رحمت شما. چی واقعا؟ آقا من بیمارستان، ما این یک سال اخیر ما خیلی بیمارستان بودیم. خانومم دو نوبت بستری شد برای تولد بچه ها، غیر اون گرفتاری هایی. عرض می شود که واقعا من نمیدونم چی این بیمارستان مثلا اسلامی، بیمارستان میلاد دولتی هزار تخت خوابه فلان. خیلی یه جهت هایی واقعا خوبه، مثلا نظافت خیلی خوبی داره، اطبای خیلی خوبی داره، ولی چیش اسلامیه؟ مثلا موقع نماز صبح نمازخونه اونجا بسته است، خوابن کادر خوابن اونجا. آقا خواهش می‌کنم نمازخونه رو وردار حداقل. آقا بذار اتاق خواب مثلا، بعد چرا شکلی همه چی؟ چه نمایشیه؟ بعد اونجا مثلا بخش اتاق مخصوص خانوماست، نظافتچی آقا همینجوری میاد تو. بابا این خانم مریضه، شاید الان اصلا لباسش داره عوض می‌کنه ایشون، بعد چی همینجوری میاد تو؟ بعد میگه که نمیشه من هر دفعه برم اجازه بگیرم بیام تو. که تو دوست داری که تو خونه تو همجوری وارد بشه؟ یالا بکنه دقیقا 5 ثانیه وایسا، شاید این خانم داره لباسش عوض میکنه، بی تربیت. این که دیگه، این دیگه حد اقل نظام، من رفتم اونجا بخش مدیریتش با این لباسم نرفته بودم، رفتم اونجا گفتم آقا چه جوریه شما کادرتون میتونم شو بیاد تو اتاق خانمو؟ گفتش که نه نباید بیاد. گفتم که میان، گوشون تذکر بدید. گفتم تذکر دادین؟ گویا یه چیزی بدید به سرپرستارش بگید. قانونش هست ولی کسی اجرا نمیکنه. خانم ما مثلا اونجا مریض احوال بود، میخواست نماز بخونه، بعد پرستار میگه حالا چی ها نمیخواد نماز بخونی؟ بابا تو چی کار داری؟ حالا اون نماز نمیخونه، این نماز میخونه، تو به خدا خارج بری، اینجوری باید برخورد نمیکنن. میکنن آقا، به قرآن خارج بری میگه. بله چی نیاز دارید؟ ایشون میخوان یک عمل عبادیشون رو انجام بدن، براشون کاری هست انجام بدیم، احترام میذاره به عقاید شما. اینجا میگه حالا چی شد این نماز خون به قرآن همین جوری، حالا چی شد این نماز خوندی؟ خب چیش ما کجا اسلامی؟ من درد دلام خیلی زیاده، اینا رو من نمیدونم. باید حالا بعضی رفقا من میگن که امید امید، ولی بالاخره آدم حماقت که نباید داشته باشه، بالاخره باید اینا رو ببینه. وقتی مثلا طرف جوان داره کار میکنه توی این مملکت، اومده من میگه آجا بساز بفروشی میکنه، بچه مثلا 26 7 ساله، سلام علیکم، باباش یه پولی هم بهش داده، خدا رو شکر تونسته جربوزه‌شو داشته، آقا جربوزه‌شو داشته، رفته خونه خریده، خراب کرده، خونه ساخته، فروخته، دمش کم که تونسته کار کنه. بعد میگه آجا من رفتم اداره ثبت اونجا، بعد به خانم میگم که خانم کار ما، میگه انقدر بریز به این کارت. خانم برای چی؟ من همه چیزای نه، به کارت من، کارت منم نه، کارت شوهرشه، چون خودش اونجا نهاد اسمش باشه و فلان. خانم آخه من برای چی کارت شوهر شما پول بریزم؟ گفت نریز، پروندت گم میشه. گفتم همینجوری علنی به تو گفت؟ باره همینجوری بلند تو روی من. گفتم خب رئیسش؟ گفت به کی برم بگم، اون این بدتر. بله دیگه، بله، چون داره بهت ظلم میشه. بله رشوه در جای این که مثال عینیشو عرض بکنم، همین آقا پسر ببین چقدر متدینه که زنگ میزنه سوال شرعی میکنه از من، میگه که آقا خونه داریم میسازیم، درخت خوش شده، بینی بین الله ما خوش نکردی. با من که دیگه تعارف، من که نرفتم سراغش، خودش به من زنگ زده. گفتم آقا مسعود شما خوشکش کردی درخت رو؟ گفت حاجی به قرآن مجید ما خوشکش نکردیم، خودش خوش شد. گفت شهرداری اومده گفته 36 میلیون جریمه خوش شدن این درخته، شما میخواستید بسازید اینو خوشکش کردید، میخواستید راتون باز شه، در درست جا بخوره فلان اینا، 36 میلیون جریمش. گفتم یعنی چی 36 میلیون؟ گفت نه میتونید 3 تا سکه هم بدی، 3 تا یا 5 تا نمیدونم، حالا اون موقعی که اون سکه یه تومنه، 3 تا یا 5 تا سکه هم بدی، اون 36 تا رو نمیخواد بدی، نمیزنم برات. ببین نمیزنم برم. حاجی من چیکار کنم الان؟ گفتم خدا وکیلی تو. گفت نه به قرآن منه. گفتم برو به رئیسش بگو. گفت به قرآن مجید برم اون از این بدتره. اصلا میگه چی داری تهمت میزنی؟ این حرفا چیه؟ تازه یکی هم میخورم به جرم تهمت به مأمور دولت و این حرفا. گفت حاجی داره بهم من 6 میلیون بدم کاریو که نکردم، حالا کاری کرده باشیم خب باید بدی دیگه. گفتم نه آقا داره به ظلم میشونه، میخواد روشش بده بره. روش ظلم میشه این جوان بدبخت، برای چه 36 میلیون باید بده؟ به چه جرمی؟ به جرم این که میخواد کار کنه تو این مملکت. خیلی از این درد الله زیاده که بمانه انشالله سر فرصت خودش. اینو داشتم میگفتم، حبس مال، یا آقای میترسه از این که خونش رو به نام همسرش بکنه و از اون طرف هم نمیخواد بعد از وفاتش ورثه دست بذارن رو این خونه، میتونه بره مالش رو حبس کنه در حق زنش. ملک برای کیه؟ برای خود این آقاست. میتونه در زمان حیاتش بره محضر اونجا حبس کنه خونه رو که بعد از وفاتش هم ورثه دست نذارن، حبس بر این همسر باشه. در ملکیت این آقاست، بین ورثه هم تقسیم خواهد شد بعد از وفات اون خانوم. این میشه حبس مال. یه راهکار برای کسی که نمیخواد به نام خانومش بزنه، نمیخواد بچه ها خانومش رو اذیت بکنن، حبس میشه کرد. از ملکیتش هم خارج نشد، هر وقت هم خواست میتونه از اون حبس در بیاره. این یه راهکاریست. خب عرض ما در ارتباط با شکر بود و گفتیم که شکر یک روش تربیتیه که خدای متعال با بنده هاش داره. فوق العاده کار آسونیست ولی بنده رو تربیت میکنه. چجور تربیت میکنه؟ عرض کردیم وقتی یه نفر توجه میکنه به داشتش، علاقمند میشه به اون دهنده. درسته؟ الان مثلا من یادم بیاد کی این موبایل رو بهم داده، الان که خوب خریدیم، مثلا یکی ما هدیه داره، من میگم فلانی ما هدیه داده، یه علاقه در او ایجاد میشه برای من. خدا هم همین علاقه رو از بندش خواسته، خدا همین علاقه رو از بندش خواسته. خیلی آقا خدا سهلگیره، خیلی سهلگیره، یقین بدونید روایت دارم براتون. در روایت داره که خدا به کم قانع است. خدا برای بندش به کم قانع است، بنده نباید به کم قانع باشه، دقت کنید، ولی خدا برای بندش به کم قانع است. میگه بنده من تو گناه کردی، توبه کن، نعمتم دادم، شکر کن، بهشت بری. گناه کردی، نزد تلم بارشه، توبه شو بکن، نعمتم بهت دادم، شکرشو بکن، من میفرستم بهشت. خدا به کم در مورد بندش قانع است، ولی بنده باید اون مراتب رو ببینه قانع نباشه، ولی خدا ازش نخواه. خدا میگه این چیزی که من اینقدر تو میخوام، حالا بیشتر میخوای پرواز بکنی، اون دیگه میل خودت. شکر یک روش فوق‌العاده سازنده است و چون آسونه و سازنده است، از اون طرف کسی اگر شکر نکنه بد طرف میشه با خدا و بد میبینه. آیه قرآن میخونم، کسی اگر شکر گذار نباشه، این مورد عذاب شدید الهیه، حالا یا دنیا یا آخرت، عمدش آخرت. چجوری؟ آیه قرآن میفرماید اذ تأذن ربکم، زمانی که خداوند اعلامیه داد، اعلام عمومی کرد. این تأذن ربکم دو جای قرآن داره، یه جا در موضوع شکره، یه جا در موضوع فرستادن انبیاء، فقط همین دو جاست، جای دیگه نداره که خدا اعلام عمومی کرد. اذ تأذن ربکم لئن شکرتم، بفرمایید لئن شکرتم، نه نه، اگر شکر بکنید خدا چیکار میکنه؟ لعزیدن نکن، زیادم میکنم براتون. حال توضیح میدم یعنی چی، اینجاشو فعلا کار نداریم، اما ولئن، این بقیه شو کسی حفظه؟ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اما اگر شکر ساده ی راحتو نکنی عذاب سخته ها. این شکر اینقدر آسونه، چرا ازش فرار میکنی؟ چرا اینقدر بیمروتی؟ خدا اعلام عمومی کرده. آقا چرا یه همچین وعده ای میده؟ اینو عرض بکنم برای امشب. آقا چرا همچین وعده ای خدا میده که اعلام عمومی میکنه شکر گذار باشید زیاد؟ خب آقا خدا بگو شکر نمی کنم، زیاد بهت نمیدم دیگه. نگو ان عذابی لشدید، بابا تن ما رو نده از اون یه بوز استخونو میخواد چیکارش بکنی؟ نگو ان عذابی لشدید. چرا میگی ان عذابیش؟ میدونی چی میگه؟ میگه به خاطر اینکه بابا تو خودخواهی یا نه؟ آقا چی خودخواه نیست در این جمع؟ همه خودخواه. خودخواه یک خودخواهی رو خدا به انسان ها داده، انسان ها یه خودخواه نبودن اصلا کار نمی کردن، اصلا دنبال کمال هم نمی رفتن، اصلا دنبال پیشرفت نمی رفتن. درسته؟ مثلا بهش گفتن آقا امرو نری سر کار، حقوق نداری، خب نداشته باشه. آقا حقوق نداشته باشی، قضا نداری، خب نداشته باشه. قضا نداشته باشی میمیری یا؟ خب بمیرم. کی میگه اینجوری؟ مگه اینکه خلو چل باشه؟ و این آدم سالم اینو نمیگه، هفته صبح میره زر کارش. چرا میره؟ چون خودخواه. خودخواهی و خدا قرار داد. خدا میگه بابا بنده خودخواه من، تو شکر کنی من چی کار میکنم؟ زیاد میکنم. مگه تو خودخواه نیستی؟ مگه خود آقا من الان به شما بگم 50,000 تومان به من بده، من 100,000 تومان به شما میدم، عقل حکم نمی کنه این کار بکنی؟ آقا 50,000 تومان بده، من 100,000 تومان بهت میدم. اگه این کار نکنی خیلی نادانی ها. تو که خودخواهی، من با شکر دارم خودخواهی تو رو تقویت میکنم. لئن شکرتم لعزیدن نکن، من بیشترشم میکنم. تو اصلا انگار انسان نیستی که شوک نمیکنی، چرا یه ذره خودخواه نیستی؟ درسته؟ برای همین میگه اگر انجام ندی ان عذابی لشدی، عذاب من عذاب بزرگی. حالا اینو باید یه مقدار بسته بیشتری با هم بدیم و صحبت بکنیم انشاءالله شبهای آینده اگر که عمری بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، فبقی اللیل و النهار ولا جعلم الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسن وعلى مولاد الحسين وعلى أصحاب. مرسومه که شب پنجم و ششم میرن در خانه امام مجتبی، فرزندان ایشون رو متوسل میشن. اما اجازه بدید من برم در خونه امام مجتبی و برای امام مجتبی یه ذره با هم گریه بکنیم. امام مجتبی خیلی مقام بلندی داره، در مقامش همین بس که امام امام حسین کریم اهل بیت، همیشه سفره امام حسن پهن بوده، همه می اومدن سر سفره امام حسن می نشستن، حتی از شام می اومدن دشنام به امام حسن می دادن. آقا می فرمودن خسته ای از راه رسیدی، بیا منزل ما استراحت کن، غذایی بخور، گرسنگیت برطرف بشه. طرف شرمنده می شد. خیلی امام حسن مقام والایی داره. پیغمبر فرمود چشمی که برا حسنم گریه کنه گریان وارد محشر نمی شه. یا امام حسن قریب مدینه است، امام حسن یه روزه بخونیم برا غریب مدینه. خیلی سخت آدم تو شهر خودش غریب باشه. یا امام حسن، یا امام حسن، اونم آقایی که حتی تو خونش هم غریب بود. خیلی سخته که آدم از جانب همسرش هم بخواد دیگه ضربه بخوره. قربونت برم امام حسن، انقدر این آقای ما مهربانه تا سمو بهش داد، سمو آقا خورد، فرمود زودی از این خونه بیرون برو، اگه بگیرنت مجازاتت میکنه. یا امام حسن، یا امام حسن، یا کریم، آقا جانم، من گدام، دستم دراز جلوی شما. لحظات آخرش بود، فرمود تشنی برام بیارید، تشت برا قاوردن، لخده های خون داخل تشری، بمیرم برا دل زینب، سخت برا خوار، ببین برادر این تو حالش بده، هی از حال میرد بوش میومد، یه بار چشمشو باز کردید تو دامن امام حسینه، ارباب من و شما مثل عبر بر گریه می کرد. یه جمله امام حسن گفته موندگار شده در تاریخ، یا امام حسن، یا کریم، حاجتی داری مد نظر بگیر، انشاءالله کریم اهل بیت به همون میده. نگاه کرد به داداشش امام حسین، گفت داداش برا من گریه می کنیم، اما ازت می خواهم برا من گریه نکن، آخه خواهران و برادرانم کنارم،
کنم، سرم در دامن و برادر عزیزم، اما لا یوم که یوم که یاب عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست حسین، تو با یک زینب آن هم گرفتار، هی بیبی می اومد رو تل زینبیه، می دید داداشش داره می جنگه، هی می رفت داخل خیمه، اما یه وقت دید یه جاب شمشیرم بلا میره پایین میاد، دید دوره کردن دلاشه یه حسین جان، حسین